وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی روز چهارشنبه حدیثی است که از امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، مرحوم محدث قمی در سفینة البحار در آخر جلد دوم ماده یقین، در اونجا این حدیث رو نقل میکنه. راوی حدیث وشاع هست. وشاع لقب حسن ابن علی الوشاع از ثقات عن ابی الحسن. ابی الحسن در اینجا به معنی علی ابن موسی رضا است به قرینه وشاع، چون حسن ابن علی وشاع از اصحاب رضا می نویسند بود. بنابراین عن ابی الحسن یعنی ابی الحسن رضا سلام الله علیه قال سمعته یقول الایمان فوق الاسلام بدرجه. الایمان فوق الاسلام بدرجه و تقوا فوق الایمان به درجه و یقین فوق التقوا به درجه و ما قسم فی الناس شیء اقل من الیقین و ما قسم فی الناس شیء اقل من الیقین. سه مرحله در این حدیث بیان شده. مرحله مقایسه ایمان با اسلام و بعد مقایسه تقوا با ایمان و سرانجام مقایسه یقین با تقوا. می‌فرماید ایمان بالاتر از اسلام است به یه درجه. این درجه هم گاهی نکره آوردن برای تعظیم. خیلی جا نکره برای بیان عظمت چیزی هست. اینجا هم وقتی می فرماید الایمان و فوق الاسلام به درجه، یعنی درجت رفیعت مهمه. چرا ایمان بالاتر از تقواست؟ دو جهت می تواند داشته باشه. اول این است که اسلام ما یجری علی اللسان، شهادت اینه، تو قلبش چیه خدا می داند. ولی ایمان ما یکون فی القلوب. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اسلام آوردید، تظاهر میکنید، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. معلوم میشه ایمان چیزی است که در دل وارد میشود. چیزی که در قلب است از چیزی که بر زبان است بالاتر است، به یه درجه مهمی واضحه. دلیل دومش ممکن است این بوده باشد که اسلام اشاره به اصول مشترک بین مسلمان هاست، ایمان اشاره به مسئله ولایته. اون اصول مشترک است و این ولایته. مسلم ولایت بالاتر از اسلامه، چون ولایت اسلام است و چیزی اضافه. و اما تقوا چرا بالاتر از ایمان است به درجه؟ جمله دوم دیگه، و تقوا فوق الایمان به درجه. چرا؟ تقوا آثار عملی است، ایمان در دل قلب روح. اگر ظهورات و بروزات خارجی نداشته باشد، یه ایمان ضعیفی است که نمیتوانه نورش رو بیاندازه بیرون. اما ایمان وقتی قوی شد، نور به بیرون انداخت، تقوا نمایان میشه. تقوا میوه درخت ایمان است. وقتی انسان ایمان به چیزی داشته باشد، آثارش که تقواست نمایان میشه. حفظ واجبات، ترک محرمات که تقوا رو مراحلی برای ذکر کردن، آخرین مرحلش این است که قلب تو به غیر خدا نیندیشد. هرچه است خداست. مباحات هم که انجام میدی برای خداست. درس میخوانی برای خدا، میخوابی برای خدا، عبادت میکنی برای خدا. و مرحله نهایی تقوا و پرهیزه. پرهیز از ماسو الله. به هر حال این بروزات خارجیه، اینها فوق الایمانی به درجه. مرحله سوم که میرسه، الیقین فوق التقوا به درجه. یقین میوه درخت تقواست. وقتی انسان تقوا رو پیشه کنه، از مرحله اسلام به ایمان، از ایمان به تقوا بیاد، تقوا ریشه دار در وجود انسان بشه، میوه های یقین بر شاخسار وجود انسان ظاهر می شود. وقتی میوه های یقین آمد، انسان آرامش پیدا می کند. لیطمئن قلبی می شه. بعدم در پایان می فرماید چیزی کمتر از یقین در میان انسان ها تقسیم نشده. یقین کمیابه، چون درجه عالی تقوا کمیابه. و چه گوهر گرانبهایی است یقین. چیزی است که اگر تمام وجودش انسان بده برای اینکه اون یقین رو پیدا بکند، ارزش داره. یقین معنیش این است اون چرا عقل با استدلال فهمیده، انسان با شهود باطنی با چشم دل میبیند. داستان لوکش فلقتا مزدت تو یقیناست. داستان اون جوانی است که خدمت پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله، من گویا میبینم بهشت و جهنم رو با چشم خودم، بهشتیان و در بهشت متنعم، دوزخیان و در آتش جهنم معذب با چشم میبینم. نه این که میدانم از طریق استدلال. دیدن یه عالم دیگر است، اونم دیدن شهود باطنی که از شهود ظاهر و با چشم سر تأثیرش قویتر و بیشتره. این همان چیزی است که ابراهیم به وسیله اون توانست از عهده اون امتحانات بر بیاد. مسئله ذبح فرزندش اسماعیل کمکاری نبود. مسئله اون دریای آتش سوزان و فروزان که در مقابل چشم ابراهیم بود، خم به ابرو نیاورد، نترسید. مسئله ربنا اینی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، زن و بچهش رو توی بیابان خشک سوزان بی آب بی علف به فرمان خدا بگذارد و هیچ از آینده هم نگران نباشه. این مال یقینه. این همون یقینی است که به واسطه اینکه رب ارنی کیف تحی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ارنی، نشان بده ببینم. وقتی که دیدم آرامش دل پیدا می کنم، تا نبینم این قلب آرام نیست. این همان یقینی است که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولیکون من الموقنین. ملکوت آسمان و زمین رو دید و حالت یقین پیدا کرد. یقین که حاصل بشود، همه مشکلات در راه خدا برای انسان تحملش آسانه. یقین که بیاد، چیزی برای انسان تلخ نیست. یقین که بیاد، انسان در مقابل گناه بیمه می شود. بنده اگر مال یتیم را بخورم، یقین ندارم. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. باطن این مال یتیم آتشه، ظاهرش غذای لذیذ، چرب نرم. دلیل فقهی داریم، حرامه. بسیار خوب، یا آدمی میخواد تقوا داشته باشه نخوره، اما یک کسی هم خورد، خورده دیگه، بر اثر بیبند و باری. اما اگر اون آتشی که در اون هست شعله و زبانه میکشه، من ببینم کدام آدم عاقل آتش ور میدار تو دهنش میذاره. محاله. بیمس انسان در مقابل چنین گناهی میبینه آتش سوزانه، نمیکنه تو دهنش. علی علیه السلام میگه این اشعث ابن قیس منافق حلوای خوبی آورده بود به عنوان رشوه برای من. من نگاه به باطن این حلوا کردم، ظاهرش که خوب بود، شیرین و لذیذ و چرب و نرم. باطنش رو نگاه کردم، که انما اجنت بریق حیه او قیعها. باطن حلوا چنان بود که گویا با آب دهان مار خمیر شده بود. بنده ای با چشم خودم ببینم یه حلوایی رو با زهر مار و آب دهان مار خمیرش میکنن، امکان داره بخورم؟ این حالت یقینه که باطن اشیاء رو انسان نشان میده و انسان رو بیمه در مقابل گناه میکنه. بیایید و تلاش کنیم به اینجا برسیم، که اگر برسیم همه چیز در آن هست. این همون یقینی است که اصحاب امام حسین داشتن و صبح عاشورا در مقابل اون انبوه دشمن 70 نفر در مقابل 30,000 نفر به روایتی میخندیدن. مردم در مقابل یه دشمن که قرار میگن میلرزن، میترسن. ایام بمباران که میشود، به احتمال اینکه این بمب بیفتد در خانه ما چه ترس و وحشت و. اما صبح عاشورا میخندیدند، شوخی میکردند. اینا را کم چیزی تلقی نکنید. این روح ناشی از یقینه. رفیقش هم میگه چرا؟ میگه برای اینکه میبینم یه ساعتی دیگر تو بهشتیم، تو بهشتیم. نسیه هم نیست، شوخی هم نیست، دروغ هم نیست، میبینم. سعی باید کرد به اینجا رسید. اینجا برسه دیگه وسوسه های شیطان در انسان مؤثر نیست، هوای نفس مؤثر نیست، زرق و برق دنیا انسانو تکون نمیده. چقدر ما میبینیم افرادی که یه ذره مال و مقام تکانشون میده. من به سهم خودم روز به روز دارم نمیدونم بدبینتر میشم. افرادی رو میبینم آدم های حسابی خوبی بودن، یه مقدار اموال به دستشون داده شد یا رسید، عوض شدن. خیلی آسان به دام شیطان میفتن افراد. یقین که پیدا بشه دیگه این حالت نخواهد بود. عالم پر از تا طلا بشه برای او مثل کاهی. علی علیه السلام راه را هم نشان داد، امام علی ابن موسی رضا راه هم نشان داد، راه را هم نشان دادن. راهش چیه؟ میگه از کلاس اول که اسلامه بیا دوم ایمان، از ایمان بیا سوم تقوا، از تقوا میای یقین، میای یقین. یقینم زو مراتبه، خیلی مراتب داره که خود یقین اصلا یه داستان بحث مفصلی از نظر آیات و روایات و کلمات علمای اخلاق و زورات و بروزات. و گاهی ممکنه یه عالم بعد از 50 سال علم و دانشم نرسه به یقین، ممکن نرسه. یه جوان بسیجی هم ممکنه برسه به یقین که در این هفته ای که دفاع مقدس انسان، به یاد اون جوانانی میفتد که با چه ایمانی، با چه یقینی، با چه شوری، با چه جوشی رفتند و واقعا کارهای معجزه‌آسایی کردند که بعد از پایان جنگ ما داریم میفهمیم همه دست به یکی شده بودند و چه خطر بزرگی تهدید میکرد کل موجودیت اسلام و کشور ما و انقلاب رو. خدا به برکت اخلاص این جوانان اون برطرف کرد و اون حمایت های امام راحل قدس سره شریف و اونهایی که زحمت کشیدن در این راه، خداوند حق همه اونها رو بر ما حلال کنه و ما رو قدان اونا قرار بده. این چی بود که این جوان رو اینطور میفرستاد؟ یقین بود دیگه. حالا بنده ممکنه شرمنده باشم، نداشته باشم. از خدا بخواهید، اللهم هب لنا اليقين، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، مراتب سگانه یقین رو به ما بده. اگر به ما دیدی دیگه همه چیز داری، همه چیز داریم از برکت یقین. داستانهایی که درباره یقین هست شوخی نیست، این روایت معروفه در کتب معتبر است که امام دستور میده به یکی از یارانش برو تو تنور آتش بشین. واقعا بنده حساب کنم، هر کدوم از ما حساب کنیم، خودمون اونجا بودیم، امام میگه برو تو تنور آتش، تا چند اندازه آماده بودی؟ یقین دیگه، آتش حسی اثرش کمتر است از اون یقینی که به کلام امام داره. اینو تحت شعاع اون قرار میده، منش اینه ایمانش به سخن امام از این که با چشم میبینه قوی تره، از محسوسات و مرئیات قوی تره. رسیدن به این مرحله کار میخواد. راهش نشون دادن، راهش تقواست. هرچه تقوا بیشتر باشه انسان به یقین نزدیکتر میشه. بسم الله، اگر مرد راهی بسم الله. بعضیا هی سوال میکنن آقا کجا بریم، از کی سوال بکنیم، استاد داشته باشیم، راه سیر سلوک بریم، چی؟ راهش همین قرآن و روایات اهل بیتی که نشون دادن. مهم عمل کردن، سیر سلوک یعنی عمل کردن به اینها. تقوا درست کنیم، تقوا میره به سوی یقین. روایت عجیبی من در همین یقین چیز دیدم، شاید هم شما زیدان دیده باشید، بگم و این بحث رو تمامش کنم. در همین ماده یقین سفینة البها روایت میفرماید حضرت مسیح یقین داشت مشا علی الماء، رو آب راه می ولو کان یقینه از ید مشاف الهوا، اگر یقینش قوی تر بود در آسمان ها میتونست پرواز کنه. رو آب رفت، یقین داشت، قوی تر بود تو هوا راه میرفت. معلوم شه انبیا هم درجات یقین دارن. امام سجاد سلام الله علیه بعد از نماز مغرب عشا مضمون تقریبا اینه، می نشست از خدا یقین می خواست. امام سجادی که یقین داره زو مراتبه. برحال خدایا به آبروی تمام این بزرگواران و کسانی که در نظر تو عزیزند و گرامیند و آبرومندند و به آبروی دختر پیغمبر که ایامش نزدیک می شود قسمت می دهیم ما رو به این مرحله یقین برسان. بدون یقین از دنیا مبر و در سایه یقین ما را از همه حوادث و انحرافات خدایا خودت بیمه کن. فرمود الایمان فوق الاسلام به درجه و تقوا فوق الایمان به درجه و الیقین فوق التقوا به درجه و ما قسم فی الناس شیء اقل من الیقین. و اما مسئله که امروز داریم مسئله چهارم دنباله شرایط سارق است. سارق شرایط هشتگانه یا دهگانه یا کمتر و بیشتر که بحثش گذشت شرایطش رو بیان کردیم. مسائل فرعیه به دنبال شرایط باقی مانده. مسئله چهارمیم امروز عبارت تحریر الوسیله رو میخوانم. فی السرقة من المغنم روایتان، فی السرقة من المغنم روایتان، احداهما لا یقطع. یعنی در مورد سرقت از غنیمت دو روایت مختلف داریم. احداهما لا یقطع، یکی میگه لا یقطع، ول اخرى یقطع، روایت دوم میگه یقطع منتها به این شرط ان زاد ما سرقه على نصیبه، ان زاد ما سرقه على نصیبه. یه روایت مطلقا میگه یقطع، یه روایتم تفصیل میده. این درباره غنیمت میگن این دو روایت داریم. خب این مسئله در واقع یکی از صغریات مسئله قبله و بعقیده ما نمیشود این از مسئله قبل جداش کرد. ما در مسئله قبل گفتیم یکی از شرایط انتفاع شرکت. اگر مال مشترک رو کسی بدزده دستش رو قطع نمی کنن به شرط اینکه بیش از نصیب خود ندزدد. غنیمت هم جز اموال مشترک است برای غانمین. غانمین یعنی جنگجویانی که غنیمت رو آوردن و همه جنگجویان می دهن غنائم منقوله را. غیر منقول مال همه مسلمین است، منقول مال جنگجویانه. پس در اینجا ما میخوانیم که غنیمت دو روایت مختلف دربارش وارد شده، یکی یقطع، یکی یقطع به شرط اینکه زاده علی نصیبه باشه. از تعبیرات امام قدس سره شریف استفاده میشه که حساب این مسئله از حساب اون مسئله جدا کرده. ایشون در مسئله سابق فتوا دادن، در اینجا فتوا نمیدن و به تردید رد میشن. فیه روایتان، یه روایت چنین یه روایت چنان، انتخاب شما چیه؟ چی انتخابم نمی کنن و رد میشن. و این یه خوده برای ما و عقل قاصر ما جای سوال داره و نشون میده که مثل اینکه غنیمت رو یه موضوع خاصی و مستقلی ایشون دانستن و حسابش رو از مسئله مال مشترک جدا فرمودن، در حالی که ما دیروز دیدیم و امروز هم میخوانیم انشاءالله تمام قرائن نشان میدهد غنیمت یکی از صغریات مسئله مال مشارکته، حساب جدایی نداره. کسی که اونجا فتوا داده انتخاب کرده، در این مسئله هم باید فتوا بده، انتخاب کنه. چطور یه حساب مستقلی برای این باز کردن؟ نه تنها ایشون، عده از اصحاب هم همینطور هم. در واقع ادامه خط جمعی از فقها هست. این خط جمعی از فقها هم برای مسئله غنیمت یه حساب مستقل باز کردن. الان من عبارات فقها رو میخوانم تا بدانید حساب مستقلی برای غنیمت، ولی تکرار میکنم از نظر ما غنیمت حساب مستقل نداره، صغرایی از صغریات مال مشترک است. قرائنش رو هم ذکر میکنیم الان انشاءالله. بریم سراغ اقوالی که در این مسئله از کسانی که اینو حساب مستقل برش باز کردن، از جمله صاحب ریاضه. ایشون میفرماید عبارت ریاضه، آدرس رو بگم، عبارت مفصله، سریع تر بخوانم، این عبارت رو نتوانستید ضبط کنید، مضمون رو ضبط کنید. ریاض جلد دوم صفحه 486. خلاصه مطلب ایشون این است که در این مسئله سه قوله. قول اول این است که لا یقطع. این قول رو نقل میکنه از مرحوم مفید و دیلمی و فخرالدین فرزند مرحوم علامه و الفاضل المقداد، از فاضل مقداد و غیره رضوان الله تعالی علیه اجمعین. از این بزرگان نقل میکنه که اینا فرمودن لا یقطع. هم عامه میگیرد کمتر از نصیب یا بیشتر از نصیب را، هر اندازه از غنیمت سرقت کنه بد کرده، میگیرن ازش، میگیرن زیادی را ازش، میگیرن تعزیرش میکنن، زندانش میکنن، اما قطعیت نمیشه. این قول اول. قول دوم این است که در صورتی قطع می شود که زاد عن نصیبه قدر النصاب در اینجا قطع می شه. مفهومش هم این است که اونجایی کمتر از نصیبش باشه یا به قدر نصاب اضافه نباشد لا یقطع. این قول رو هم نقل میکنه از شیخ در نهایه، شیخ طوسی، شیخ الطائفه رضوان الله تعالی علیه، فی النهایه و قاضی و اسکافی و محقق در شرایه و علامه در تحریر و شهید ثانی در مسالک و شرح لمعه. بعضی ها گفتن قول دوم عمل اکثر برانه، ان علیها عمل الاکثر. تا اینجا هر دو قول طرفدار داشت. قول اول که لا یقطع، جماعتی از بزرگان متقدمین و متأخرین. قول دومم که یقطع و تفصیل داده بودن در یقطع، جماعتی از بزرگان متقدمین و متأخرین. بعد ایشون خودش میگه و هذا و المسئله بعد لا تخلو عن تردد. این قول سومه، هذا و المسئله بعد لا تخلو عن تردد. مسئله دارای تردید، توقف. بعدم میفهمه خب اگه تردید شد نتیجهش لا یقطع بازم. شبهه میشه. الشبهه تو دارعه، تو در حدود به شبهات میشود. و بنابراین اگرم متردد شدیم باید برگردیم به قوله اول. پس در این کلام امام در تحریر الوسیله هم ولو بیان نفرمودن مختارشون رو، لابد نتیجه این ترددشون این است که قطع نشه به علت این که قطعیت با شبه و تردد که نمیشه قطعیت کرد، تو در حدوده ولو نفرمودن. این خلاصه و اصاره کلام ریاض بود که ریاض خیلی اقوال خوب بیان میکنه. مرحوم صاحب جواهر هم خیلی جا از ریاض گرفته است این اقوال را. ببینیم کلمات عامه چه میگه برای این که عقیده های اونها برای فهم روایات ما لازمه. تقیه هست، تقیه نیست، چی هست، چی نیست. کلامی از شیخ طوسی در خلاف بخوانم. مرحوم شیخ طوسی در خلاف در کتاب خلاف سبکش غیر از سبک کتاب های فقهی ماست. ایشون داره کتابون فی السرقه، همه حدود یه جا قرار نداده، سرقت خودش یک کتاب برش قرار داده، یه بحث مستقل، کتابون فی السرقه. در کتابون فی السرقه که ایشون داره مسئله 49، مسئله 49 عبارتش اینه، میفرماد روا اصحابنا انه اذا سرق الرجل من بیت المال، انه اذا سرق الرجل من بیت المال اذا کان ممن له سهم فیه، مضمون روایته، اذا کان ممن له سهم فیه اکثر مما یصیبه، بیش از اون مقداری که برده، اکثر مما یصیبه به مقدار نصاب، بیش از مقدار نصاب ببره، کان علیه القدر، یعنی قول دوم رو در خلاف ایشون پذیرفته. و کذالک اذا سرق من الغنیمه، صدرش بیت المال بود، ذیلش غنیمته، بحث ما هم در ذیل غنیمت، کسی از بیت المال بیش از سهم خودش ببره به مقدار نصاب، کان علیه القدر، کسی از غنایم جنگی هم بیش از سهم خودش ببرد به مقدار نصاب، کان علیه القدر. بعد میفرماید وقال، اینجا شاهده، وقال جمیع الفقها لا قطع علیه بلا تفصیلن، جمیع فقها ها گفتن قطع نمیشه، یعنی فقها های عامه، فرقی هم نگذاشتن اکثر یا اقل. پس عامه یادتون باشه اینا جز طرفداران قول اولن. بعد میفرماید دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. این یعنی چی دلیلنا؟ دلیلنا بر چی؟ بر تفصیل؟ بر تفصیل که نظریه خودشون بود، بین مازاد و غیر مازاد. دلیل ما بر این که در این مسئله قول دوم میپذیریم و تفصیل میدهیم، بین کسی که زاده علی مقدار نصاب، علی مقدار سهمی به مقدار نصاب، و بین کسی که مادون این باشد، دلیل ما اجماع، ادعای اجماع ایشون میکنیم و ادعای اخبار. این نقل اقوال آدم روشن میکنه که در مسئله چند تا قوله عامه چه میگن، کیا ادعای اجماع کردن. این خلاصه اقوالی که در این مسئله است که در واقع سه قول شد، طرفداران هر قول رو شناختیم. بریم سراغ ادله، یه مقداری از وقت که باقی مونده ادله رو یه مقدارش بند میکنیم، یه مقدارش هم احتمالاً میمونه. دلیل ما در اینجا در واقع چهار تا روایته، دو تا شاهد قول اوله و دو تا شاهد قول دومه. یعنی چهار تا روایت که تو غنیمته و الا درباره مال مشترک نظر مبارکتون هست. من خیلی روایت خوندم، سه گروه روایت خوندی مفصل، غیر از اون روایت که من خوندم در مستدرک هم روایت هست، در سنن بیهقی هم روایته، روایت خیلی بود. اما اونی که لفظ غنیمت داره من الجانبه این چهار تا روایته، دو تا این وره دو تا اون وره، باید این دو تا روایت رو بخونیم. و چون کار ما با دو روایته طبعا باید بررسی اسنادش هم بکنیم. باز تکرار میکنم، روایات متضافر متکاسر که میشه، من کار به بررسی اسنادش خیلی ندارم، برای اینکه اون تضافر خود جابر ضعف سند است لوکان. اما روایت یه دونه دو دونه سرنوشت مسئله با آن پیوند بخورد، باید اسناد روایت مورد دقت و بررسی قرار بگیرد. و اما اون دو روایتی که دلالت داره بر قطع مطلقا، ببخشید عدم القطع مطلقا، عدم القطع مطلقا، یکی همون روایت محمد بن قیس که قبلا خوندیم، حدیث یک باب 24. دوباره برگشتیم به سابق، روایت محمد بن قیس حدیث یک باب 24. عن ابی جعفر ان علی علیه السلام قال فی رجل اخذ بیزتن، یک کلاه خود رو سرقت کرد، من المقسم یا صحیح تر من المغنم، فقالو سرق اقتعه، مردم فتوا دادن به علی علیه السلام از کردن سرقت قطعش کنید، حضرت فرمود اشتباهه. فقال انی لم اقتع احدا لهو فیما اخذ شرکن، من دست کسی را به خاطر چیزی که در آن شرکت دارد و صحیح است نمی برم، قطع نمی کنم. خوب دقت کنید، این تعلیل روایت نشان میده که این مسئله مستقلی نیست، ولو مورد مغنمه، اما تعلیل شرکته. پس ببریم این زیر شطر همون مسئله، چرا یه فتح باب جدیدی برای غنیمت و بیت المال کنیم؟ غنیمت هم جز مال مشترکه. خود امام استناد به شرکت میکنه، دلیل بر این است که این یه باب جدایی نیست، فتوای جداگانه ای نمیخواد. ولی خب من العجب آمدن این رو حساب مستقل برش باز کردن، در حالی که در روایات باب شاهد بر عدمش. و اما سند این حدیث، این حدیث روایات اسنادش خوبه، جز یه نفر لطف کنید کتاب رو ببینید. این سند سهل بن زیاد درش، محمد بن یعقوب ان عدت من اصحابنا، این عده من اصحابنا اساتید کلینی هستن که مردان ثقاتی هستن، هر کجا عدت من اصحابنا بود همون اساتید و مشایخ کلینی هن، وقتی هم عده بشن متضافر میشن دو مردان ثقاتی هن. ان سهل بن زیاد، پای سهل بن زیاد آمد به میدان. سهل بن زیاد محل بحثه، محل گفتگوست. بعدش هم ابن ابی نجران، حالا بعضی ها میگن کار سهل سهله، بعضی ها میگن کار سهل صعبه، ما که نتوانستیم هنوز سهل رو خیلی بپذیریم. ولی خب این از عجایبه که کلینی خیلی از سهل نقل میکنی، کتاب کافی ما که معتبرترین کتاب ماست، احادیثی که سهل ابن زیاد نامش در هست خیلی زیاده، خب این از نقاط قوت سهل میشه. ولی در مجموع تکیه کردن بر سهل سهل نیست. بعدش هم ابن ابی نجران که از ثقات، عاصم ابن حمید از ثقات، محمد ابن قیس از ثقات، همشون خوبن جز سهل که محل کلامه. ولی این ولی رو دقت کنید، عرض کنم تمام کنم، ولی این حدیث دو طریق داره. سهل در یه طریقه، در یه طریق سهل نیست. و من العجب که این طریق دوم رو نادیده گرفتن آقایون، میگن آقا این حدیث ضعیفه. این حدیث اگر ضعیفه به خاطر سهل ابن زیاد، در یه طریق سهل ابن زیاده، یه طریق دیگر داره سهل ابن زیاد در آن نیست. ببینید من میخونم، عدت من اصحابنا، ببخشید، محمد ابن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، علی ابن ابراهیم ثقه، ابیه ابراهیم ابن هاشم ثقه، عن ابن ابی نجران ثقه، عن عاصم ابن حمید ثقه، عن محمد ابن قیس ثقه. 5-6 نفرن، همشون ثقاتن، یه طریق سهل نداره. پس چرا این حدیث رو تضعیف کنیم و کنار بذاریم؟ بنابراین میتونیم بگیم صحیحه محمد ابن قیس به خاطر اون طریقی که سهل ابن زیاد در آن نیست و علی ابن ابراهیم و پدر و ابن ابی نجران و عاصم ابن حمید و محمد ابن قیسن. دنباله بس انشاءالله روز شنبه. یه همه حدیثیه که با 24، هر دو با همه. و صلی الله علی سیدنا محمد.